دنبال خیلی چیزهایی که شما میرید من نمیرم. من این رو میخونم میام پایین تا ببینیم خودش دقیقا چیا رو چجور توضیح میده. مرگ شیرین گشت و نقلم زین سرا، چون قفس هشتن پریدن مرغ را. مرگ من خیلی شیرین شد برام، مثل مرغی که از قفس میخواد بپره، قفس رو میذاره و میپره. آن قفس که هست این باغ در، مرغ میبیند گلستان و شجر. یه قفسی هست که این قفس در مقابل باغه و مرغ داره از تو قفس گلستان و شجر رو میبینه. جوق مرغان از برون گرد قفس، خوش همی خوانند ز آزادی قصص. مرغ هایی که دور این قفس این جمع شدن دارن از آزادی قصه های زیادی رو برای این مرغ که تو قفسه تعریف میکنن. مرغ را اندر قفس زان سبززار، نه خورش ماندست و نه صبر و قرار. اینو اگر نه خورش ماندست و نه صبر و قرار، اونم درسته. مرغی که تو قفسه چون آزادی بیرون رو دیده، الان دیگه نه براش صبر مونده، نه قرار مونده و نه غذا خوردن مونده. سر زهر سوراخ بیرون می کند، تا بود کین بند از پا برکند. هی سرش از لابلا این قفس بیرون میکنه که آیا میشه یه جوری این از قفس بزنه بیرون، از قفس فرار کنه. چون دل و جانش چنین بیرون بود، آن قفس را در گشایی چون بود. میگه وقتی که این اینجور میل به آزادی داره و میخواد از این قفس دره، چطور میشه که در قفس رو باز کنی؟ چه حالتی در این ایجاد خواهد شد؟ در قفس رو باز کن ببین چه اتفاقی میفته، که مثلا طبیعتاً پرنده فوری از قفس بیرون میره. نه چنان مرغ قفس در اندوهان، گرد بر گردش به حلقه گربکان. میگه حالا این مرغی که داره قفس داره باغ رو میبینه و میخواد از توی این قفس در بیاد پرواز کنه بره، چه شوقی برای آزادی داره. این یه مرغه. حالا یه مرغ دیگه هستش که توی قفس قرار گرفته و گرداگرد این قفس، دور تا دور این قفس گربه ها هستن. این نه تنها شوقی برای آزادی نداره، دلش میخواد که توی این قفس اسیر بمونه، چون به محضی که از توی این قفس بیاد بیرون گربه ها تیکه پارش میکنن. کی بود او را در این خوف و حزن، آرزوی از قفس بیرون شدن. یه همچون مرغی که توی همچون قفسیه که گربه ها دور تا دورشو گرفتن، کی این آرزوی این رو میکنه که از این قفس بیاد بیرون؟ او همی خواهد که از این ناخوش حساس، صد قفس باشد به گرد این قفس. حساس یعنی ناتوانی. اون به خاطر این ناخوش حساسی که داره، این ناخوش ناتوانی که داره، تنگ دستی که داره، دلش میخواد که 100 تا قفس دیگه دور این بذارن و این از این قفس بیرون نیاد. قبل از اینکه من این گربه ها رو باز کنم که گربه ها منظورش چیه و اینکه این گربه ها کی هستن که دور این قفس رو گرفتن، در نظر داشته باشید که ما یه صحبتی رو کردیم سر یه موضوعی که ما وقتی که از یک قفسی، از یک صندوقی به یک صندوق دیگه میریم، در حقیقت یه واکنشه. من تا امروز متعصب بودم، الان به این نتیجه رسیدم به دلایل مختلف اجتماعی که تعصب چیز خوبی نیست، میرم توی قفس دیگه. ما یه واکنش داریم به این شبکه‌های متفاوت ذهنمون، مثل اینکه من الان پول درآوردم، حالا یک شرایطی هستش که ممکنه این پول از دست بدم، همسر خوبی دارم، ممکنه همسرم از دست بدم، ممکنه یه روز بمیرم، ممکنه یه روز مریضی سختی داشته باشم. نسبت به تمام اینها یک واکنشی رو نشون میدم که ثمره این واکنشی چیزیه به نام ترس. ما عمده ترین صحبتی رو که سر ترس میخواییم بکنیم اینجاست، واکنشی رو که ما به یکی از این شبکه های ذهنی میدیم و این ازش چیزی تراوش میکنه به نام ترس. شما اگر بخواید با ترس روبرو بشید، به طور کلی با ترسیدن از چیزی نباید مواجه بشید، باید با ترس به طور عمش رو در رو بشید. من اینو فقط یه به عنوان یک لطف خاطری عرض میکنم. یه جایی میخوندم که یکی از این آقایونی که تو این زمینه های عرفان، البته اون آقایی که میگم نویسنده از روانشناسای خیلی زبردستیه، نوشته بود که من خیلی متوجه این ترسم شده بودم، ولی به طور کلی در افتادن با این ترس به طور اهم ترس. ببینید، ما ترس رو داریم به طور کلی در نظر میگیریم، نه ترس از مردن، نه ترس از مریضی، نه ترس از بیپولی، نه ترس از دست دادن مقام و موقعیت اجتماعی. ما اینا رو تقسیم اینجا نمیخوایم بکنیم، ما میخوایم ترس به طور اهم رو ببینیم. میگفت من خیلی متوجه این موضوع شدم، بعد هر چی که میکردم یه جوری از دست این شبکه ها خلاص بشم نمیشد. آخر سر اومدم یه کاری کردم، اومدم یه شب تو یک جایی، تو یک بیابونی که توی این بیابون هیچی نبود، نه پرند، نه حیوانات خطرناک بود، نه مار و عقرب بود. و اونجا ما زیاد میرفتیم، جایی بودش که به اصطلاح جای امنی بود از این نظر، یعنی ترس های فیزیکی وجود نداشت که من بگم آقا الان مار میاد سراغم، ببر میاد سراغم، خرس میاد، اصلا اینا نبود. بودو من رفتم شب اونجا چادر زدم، ولی نسبت به آبادانی و ده و شهر فاصله داشت. میگفت یه چادر زدم و گفتم که خب من حالا میخوام اینجا بمونم ببینم که میتونم به این ترسم فائق بیام یا نمیتونم به این ترسم فائق بیام. که من وقتی این داستان رو شنیدم، این داستان مثنوی رو براش تعریف کردم، گفت من به این نتیجه رسیدم که یا میمیرم از ترسم یا اینکه به ترس فائق میام. گفت به محضی که هوا تاریک شد، یه خورده گذشت، هر سایه‌ای برای من یک جن و پری بود با همین تیغای کندی که این میگه، هر سایه‌ای برای من یک روح خبیث بود. ببین، ما میدونیم که هیچ کدوم از اینها تون تاریکی ها نیست، اما با توجه به تمام زبردستی که داری، این نوار ترس وجود داره. گفت انقدر ترس بر من مستولی شد، انقدر بر من فشار آورد که در اثر ترس بیهوش شدم، افتادم. گفت وقتی که افتادم تو چادر، یه وقتی دیدم صورتم گرم شد، چشمم رو باز کردم، دیدم آفتاب خورد تو صورتم، آفتاب شده، روز شده، تمام شب من خواب بودم. از اون شب به بعد دیگه نترسیدم، از اون شب به بعد دیگه نترسیدم از این موهوماتی که ما داریم صحبت میکنیم، از اینی که حالا ریشه هایی داشت در رابطه با این آقا که برمیگشت به خیلی مسائل که نمیتونست، چون خیلی آدم ها هستن که اینجور نمیتونن تنها زندگی کنن یا تو جاهای تاریک و تنها بشن، خیلی ها اینجوری هست. ببین، من نمیخوام این موضوع به کسی پیشنهاد کنم، نمیخوام این کسی این کارو بکنه یا چیزی، فقط برای روشن شدن مسئله نکته ای رو گفتم که خیلی از احساسات انسانی وقتی که در اوج خودش میرسه یک ریاکشن های بخصوصی رو نشون میده. اینو در نظر داشته باشید، و اینو در نظر داشته باشید که الان بین تک تک این شبکه ها واکنش هایی که به هم دیگه نشون میدن چیزی رو به وجود میاره به نام ترس. و در نظر داشته باشید که خیلی از استادای امروزی، دانشمندان علوم جدید، مثلا روانشناسی، اینا معمولا ترس رو طبقه بندی میکنن به لایه های سطحی و لایه های عمیق. ما در این داستان هم لایه های سطحی رو داریم مورد بررسی قرار میدیم و هم لایه های عمیق رو داریم مورد بررسی قرار میدیم و هم اینکه چجوری میشه اینا رو هندل کرد با هم دیگه. بگذاریم اینا داشته باشید تا بریم سراغ داستان. مسئله بعد اینه که این پرندهی که تو قفسه و از قفس میخواد بیاد بیرون، این گربه ها چی هن که دورش جمع شدن؟ بریم بریک، برگردیم داستان رو با هم دنبال کنیم. قبل از اینکه وارد بحث عشق جالینوس بشیم، من چند تا نکته رو باید در رابطه با شعر قبلی توضیح بدم که جواب گفتن عاشق عاذلان را بود. ببینید، شعر با چی شروع شد؟ با بهشون گفتش که ای ناسهان، من بدون ترس از جهان زندگی سیر شدم، دیگه نمیخوام زندگی کنم. بلافاصله بعد از این موضوع اومد گفتش که من منبلیم، زخم جو و زخم خواه، عافیت کم جوی از منبل برا. یعنی چی داره بیان میکنه؟ میگه شما به خودتون یک آن دقت کنید، یک مسئله خیلی تجربیه. شاید سخت‌ترین لحظات زندگی بشر عموماً همینطوره، زمانیه که خودش به خودش نشون داده میشه. مهمترین ضربه‌ای رو که میگیم به من زدی وقتی که من رو در این تصویر آینه‌ایم شکستی. یعنی چی؟ یعنی ما هر کاری رو انجام میدیم برای اینکه مبادا زخم کوچیکی به این هویت فکری بخوره. به نکته‌هاش خیلی دقت کنید. خودش چون میدونسته که این توهم‌ها ممکنه پیش بیاد، باز میکنه داستان رو. ما حاضر نیستیم هیچ موقع تصویری از خودمون به شکل صحیح داشته باشیم. برگردیم به صحبتایی که میکردیم. اگر حسودی، نگو حسودی بده. اگر جاه طلبی، نگو بده. بحث ما نیست که اینا فی نفس خوبه یا بده. بحث ما سر اینه که انقدر سعی نکن این مسائل درونی خودتو قایم کنی لای یک برگ و پیچیدگی هایی که اصلا برای خودت هم دیگه قابل شناسایی نیست. مثلا وقتی که خیلی حسودی، نذار بر اساس گفته های عاشقانه، حرفایی رو که روی حسودی میزنی نذار روی حرفای عاشقانه، نگو من عاشقم، چون میره روی این حسادت لابلای این چیزای قشنگ که تو خوشت بیاد. در حقیقت تو تصویری از خودت داری که این تو خودت نیستی. همون مسئله که میگفتیم، یک تصویری من از خودم شما ارائه میدم و سعی میکنه این تصویر با تصویر شما مرتبط بشه و ارتباط برقرار کنه. این چه حرفی رو میزنه؟ میگه من منبلیم، زخمجو و زخمخواه، من نسبت به تمام این مسائل دیگه تنبلم. یعنی اگر صحبتی رو راجع به من میکنی واقعا در من باشه، ولو بسیار سخت باشه. ازت تشکر میکنم، میگم مرسی، واقعا در من بود، این موضوع رو من نمیدیدم. اگر هم درم نباشه اصلا ناراحت نمیشم. ببینید این مسئله بسیار مهمه. شما نگاه کنید، خیلی از خودکشی ها، خیلی از مشکلات بزرگ روانی انسان به خاطر این مسئله بوده که اینا زخمجون نبودن. حفظ آبرو، حفظ اون ترسیم ها، اون شخصیت های کاذبی که ساختیم از خودمون. این آدم کسیه که بر این نوع زندگی و این جهانی که ما داریم توی زندگی میکنیم سیر شده. میگه من خودم رو باید اون طوری ببینم و اون طوری باشم که هستم و اونجوری دارم میبینم خودم رو. من مثل شما نیستم، من مثل شما نیستم که برام بسیار مهم باشه که رو خودم شناخت پیدا کنم، ببینم ای دادی بیداد، اونی که تا حالا فکر میکردم هستم نیستم. منبلی نیکو بود خود برگجو، منبلیم لاعبالی مرگجو. یعنی اساساً به تمام این جهان زندگی تصوری که شما ساختین من لاعبالیم، من مرگجوم، من عاشق اینم که به این زندگی بمیرم. مثلا این زندگی که شما میخواید من نمیخوام، من حسودم، مثلا میخوام خودم رو به اون صورتی که حسود هستم ببینم. شما بردید این حسادت خودتون رو، این زشتی هایی رو که به هر حال بهتون گفتن زشته، در یک جاهای خیلی پیچیدینش، زشت زیباش کردین، خیلی به اصطلاح مزینش کردین و آوردین بالا با یک تمطراق یا یک حرفای زیبایی. میگید آقا من زنده هستم، من زندگی میکنم. نه، این تو نیستی. این فردی که داره میاد مهمان بشه روی این مسجد کسیه که به اصطلاح به اون حقایق وجودی خودش آشنایی داره. گفتیم مسجد نماد تسلیمه، یعنی من بر اون چی که هستم تسلیمم، من دیگه ترسی از کسی ندارم، من دیگه از اینکه این هویت فکری من بریزه که مشکلی ندارم. که نمادهای متفاوت ترس رو داره بیان میکنه. زخمجو و زخمخواه، یعنی اصلا اهمیتی به این نمیده تو چی میگی چی نمیگی. در صورتی که در زندگی ما درست این موضوع برعکس، برای ما اون شخصیتی که ساختیم، اون هویت فکری، اون ترسیم ها و تصویر ها مهمه. این میگه من زخمجو هم و زخمخواه. شما امتحانش خیلی ساده است، حتما هم برخورد کردید، حتما هم تجربه کردید. حقایقی رو راجع به خودتون متوجه بشید یا حقایقی رو راجع به یک عزیزی که دوستش دارید بسازید، بشه که حقیقت باشه، تصویر نباشه، بیان کنید، ببینید بالانس چجوری به هم میخوره. مهمترین موضوع اینه که وقتی انسان با خودش روبرو میشه اونجا اولین لطمه رو میخوره. برای اینکه ذهن منحرف نشه فوری میگه من اون منبلی تنبلی که تو فکر کنی میره در دکونا گدایی میکنه به من یه لقمه نون بدی، من هم چیزی نیستم، اما اشتباه نکنه، منظورم به اون نیست. اینی هم که دارم میگم نمیترسم از مردن، از مرگ فیزیکی نمیگم، بحث من مردن بر این زندگیه که همش روی تخیلاته و شما دارین توی زندگی میکنید. من به این تخیلات مردم. منبلی چستی که از این پل بگذرد. آدم تنبلی که تنبل به چی؟ تنبل به این جهان زندگی، به این جهان تخیلات، به این جهان ترسیم و تصویراتی که فقط داریم میسازیم. من تنبلم و خیلی راحت از خیلی از این چیزها میگذرم. این اگه حقیقتی درم هست و شما دارید من میگید، از این تشکر میکنم، ناراحت نمیشم، نمیرم خودم حلقه آویز کنم. اگر هم درم نیست و شما دارید دروغ میگید، بازم ناراحتم نمیکنه، من از اینها گذشتم. این یه موردشه. یه مورد دیگه ای رو که داره بیان میکنه بحث اینه که ما همیشه میخوایم از این قفس‌ها و این شبکه‌ها و این تارای عنکبوتی که دورمون رو گرفته به عنوان زندگی تخیلی بیایم بیرون. میدونیم اگر به اینها پشت پا بزنیم، پشت پا زدن به اینها باعث میشه که واقعا بی درد سر زندگی کنیم، بدون اینکه مشکلی نداشته باشیم که دیگران راجع ما چی فکر میکنن. اونی رو زندگی میکنیم که میخوایم. از این قفس که میخوایم بیایم بیرون بسیار راحتیم، بسیار خوشیم که از این قفس بیایم بیرون. اما اون چیزی که مشکل برامون ایجاد میکنه این گربه ها هستن، کسانی که واقعا نمیخوان از این موضوع بیان بیرون، اون حالت تنبلی رو، اون حالت بی اهمیتی رو، بی تفاوتی رو به جهان تخیلی در خودشون داشته باشن. به محض اینکه کلامی بگی در عمل برخوردی داشته باشن تیکه و پاره میشن. اینا میخوان توی همین قفس بمونن که 100 تا ترسیم و ترسیم دیگه برای خودشون درست کنن که مبادا گربه مرگ، یعنی گربه فرو ریختن این شخصیت، به اینها چنگی بزنه. خب این قسمتی رو که من میخونم، عشق جالینوس بر این حیات دنیا، این فقط یه مقدار توضیح اون گربه هاست. اون گربه ها رو فقط چون به کار برده ببینیم چی میگه. اصل داستان ما نیست، سری برمیگردیم سر اصل داستان، داستان رو با هم میخونیم، ولی این یه توضیحاتی میده که اینجا جالبه. جالینوس، میدونید اون حکیم جالینوس، چندین و چند جالینوس ما در تاریخ داریم. جالینوس سردار بزرگ ایرانی بوده که با عرب ها میجنگه و شکست میخوره، به اسم جالینوس داریم. جالینوس های مختلف داریم، ما خیلی جالینوس در تاریخ داریم، ولی این جالینوسی که این داره میگه همون حکیم معروف یونانی هستش که اسمشو شنیری، جزو 8 پزشک اصلی جهانه و کسیه که خب در پزشکی ید خیلی طولایی داشته و از اون اتوریتی های خیلی قوی در اون دوران بوده که رو حرف جالینوس نمیشد کسی حرف بزن، که همچه شخصیتی داره. آنچنان که گفت جالینوس راد، از هوای این جهان و از مراد. جالینوس یگانه در رابطه با این دنیا، این جهان و عاشق بودن به این جهان این صحبت رو کرد. راضیم که از من بماند نیم جان، که زکون استری بینم جهان. من یه نصف نیم جان داشته باشم. این کلام از جالینوس نقل کردن، البته از خیلی ها نقل کردن اینجا کلام رو، گفته که من حاضرم یه نصف نیمه جون داشته باشم، فقط یه نفسی بکشم و در ته یک استر باشم، از همون اون سوراخ دنیا رو ببینم. من دنیا رو حاضرم زنده باشم و یه دنیا رو اینجوری ببینم. گربه میبیند به گرد خود قطار، مرغش آیس گشته بود است از مطار. مرغش به اصطلاح ناامید شده از اینکه بتونه پرواز کنه. یا عدم دیده است غیر این جهان، در عدم نادیده او حشری نهان. حالا اینی که جالینوس این صحبتو کرده، یا اینکه دیگه ناامید از این بوده که روحی وجود داره و روحی پرواز میکنه از این جسم، یا اینکه واقعا اون جهان غیر از این جهان رو عدم دیده، دیده انسان با مردن از بین میره و میگه در اون عدم یک جمعیتی رو، یک حرکت نهانی، هشت یعنی گرد هم بودن، به اصطلاح تعدادی با هم بودن رو، این گرد همایی نهان رو ندیده بوده در اون عدم. چون جنین کشمی کشد بیرون کرم، می گریزد او سپس سوی شکم. چه استدلالی رو داره مولانا میکنه؟ یه شما یک جنینی رو که دارید از شکم مادر میارید بیرون، این نمیخواد بیاد، این میخواد برگرده توی شکم مادر. لطف رویش سوی مستر میکند، او مقر در پشت مادر میکند. لطف الهی، قانون طبیعت میخواد این رو بیارتش به سمت بالا، به زندگی بهتر، ولی این میخواد برگرده بره دوباره توی رحم مادر قرار بگیره. حالا جنین چی میگه؟ جنین میگه که اگر بیرون فتم زین شهر و کام، ای عجب بینم به دیده این مقام. جنین میگه که اگه من از این رحم بیام بیرون، آیا اصلا امکان این وجود داره که دوباره این رحم رو ببینم، دوباره به این مقامی که هستم بازگردم؟ یا دری بودی در آن شهر وخم، که نظاره کردمی اندر رحم. یا اینکه یه سوراخی وجود داشت که من میتونستم وقتی به این دنیا اومدم دو مرتبه رحم رو ببینم. وابستگی جنین به رحم هستش.
یا چو چشمه سوزنی راهم بودی، که ز بیرونم رحم دیده شدی.
میگه یا به اندازه یه سوزنی چیز بود که من میتونستم از رحم دنیای بیرون رو ببینم، یعنی این بچه حاضر به این بودش که توی رحم بمونه ولی یه سوزنی باشه که از اون دنیای بیرون رو ببینه، یا نه اگر میاد به این دنیا یه ارتباطی داشته باشه که بتونه دوباره تو رحم رو ببینه. آن جنین هم غافل است از عالمی، همچو جالینوس او نامحرمی. اون جنین هم بیخبر از این هستش که یک عالم دیگه‌ای وجود داره. او نداند کان رطوباتی که هست، آن مدد از عالم بیرونی است. اون جنین متوجه این نیست، این رطوبات، این به اصطلاح آبی که جنین توشه، تمام به اصطلاح محتویات رحم، همه اینا با مدد دنیای بیرون داره درست میشه. اگر دنیای بیرون نباشه، یعنی مادر تغذیه نکنین، جنینم اون تو مرده. از مدد عالم بیرونی است. ببینید یه نکته رو اینجا داره که خالی از لطف نیست برای بیان کردن. مولانا یه مثالی میزنه، میگه شما هرگز فکر نکنید که از عالم، از این دنیا خارج میشید. اینی که به شما میگن در مردن، البته این در داستانهای جاهای دیگه میگه، میگه شما در مردن فکر میکنید که وقتی که مردید از این جهان میرید یه جهان دیگه، اون جهان هم تو دل همین جهانه. مثالشو دقیقا از اینجا میزنه، میگه که شما در نظر داشته باشید جنین وقتی که تو رحمه، از رحم میاد بیرون، خیال میکنه که چون از رحم اومده بیرون، پس از یک دنیای دیگه به یک دنیای دیگه اومده. بعدها متوجه میشه که وقتی که تو رحمم بوده، اون رحمم باز تو همین دنیا بوده، اون جنینم باز تو همین دنیا بوده، منتها دنیایی بوده در دل این دنیا. رحم مادر دنیایی بوده در دل این دنیا، یعنی در حقیقت این از یک دنیای کوچکتر به یک دنیای بزرگتر اومده. حالا چه اتفاقی میفته؟ تمام رزق و روزی این بچه در اون رحم هم باز از این دنیای بیرونیه. در ابیات پایین‌تر صحبت از این میکنه که شما در حقیقت وقتی که این زندگی رو اینجا دارید، این جریانات رو اینجا دارید، از یک منبع دیگه‌ای که عدم هست، این داره تغذیه میکنه. من با ایناش کار ندارم، با ایناش نمیشم، چون خودش این صحبت هایی که بالا میکنه رمزگشایی میکنه. زان سبب جانش وطن دید و قرار، اندر این سوراخ دنیا موشوار.